سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. در آغاز خبرها. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان طرح رعایت حجاب رسمی و اجباری برای زنان را در افغانستان اعلام کرد. در این طرح برقه بهترین حجاب شرعی دانسته شده است. در طرح دو مرحله برای اجرای حجاب در نظر گرفته شده. مرحله اول ترویج و تبلیغ حجاب و مرحله دوم توصیه و حتی مجازات برای زنانی که حجاب را رعایت نمی کنند. این اقدام طالبان با انتقادهای فعالان زن روبرو شده است. مولوی داد محمد بطار قماندان امنیه طالبان در ولایت پنجشیر ادعای جبهه مقاومت ملی درباره تصرف برخی از مناطق این ولایت را رد کرد. آقای بطار امروز به رادیو آزادی گفت مخالفان دیروز بر شماری از مناطق حمله کردند اما به گفتش عقب زده شد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در توییتر مدعی شده است که دره عبدالله خیل ولایت پنجشیر و تمامی ساحات ولسوالی آبشار به استثنای مرکز ولسوالی تحت کنترل این جبهه درآمده است. بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار 4 عضو یک خانواده جان باختند و 2 نفر دیگر زخمی شدند. فاروق شاه یکی از نزدیکان این خانواده به رادیو سولی گفت که این حادثه دیشب رخ داد. او افزود که سقف خانه مرده به نام ناصر خان فرو ریخته و در نتیجه 4 دخترش جان دادند و همسر و پسرش زخمی شدند. گارد ساحلی ایتالیا از نجات دادن بیش از 100 مهاجر و دریافت 2 جسد پس از غرق شدن کشتی حامل آنها در غرب این کشور خبر داده است. و گزارش تلویزیون دولتی ایتالیا اکثریت این مهاجران که دیروز نجات داده شدند از افغانستان هستند. بر اساس گزارش نیروهای اوکراینی در مناطق نزدیک خارکیف و خرسون پیشروی کردند. اولکسی آرستوویچ یک مشاور ارشد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز ادعا کرد که نیروهای اوکراینی در میدان نبرد پیشرفت‌هایی داشتند. در همین حال روسیه ادعا کرده که یک انبار اسلحه اوکراین را که از سوی ایالات متحده و اروپا فراهم شده بود نابود کرده است. و مقام‌های کره جنوبی و ژاپن می‌گویند که کره شمالی یک راکت بالستیک به سمت بحیره ژاپن شلیک کرده. لوید ریستیز کره جنوبی در ابتدا در بیانیه گفت که نوعیت این راکت شناسایی نشده اما سپس اعلام کرد که به نظر می‌رسد راکت بالستیک بوده باشد. پیش از این وزارت دفاع ژاپن هم گفته بود که ممکن است کره شمالی راکت بالستیک پرتاب کرده باشد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان طرح حجاب زنان را امروز اعلام کرد.
در این طرح چادری یا چادر برقه بهترین شکل حجاب گفته شده و آمده که هر نوع لباسی که بدن را بپوشاند و چسب نباشد حجاب محسوب می شود.
در این باره با یک فعال حقوق زن گفتگو کرده ایم.
من فکر میکنم با این فرمان خود اگر طالبان فرمان زندانی شدن زنان صادر کردن.
در مورد کمک‌های تازه نظامی آمریکا به اوکراین هم برایتان میگوییم. و در برنامه هوای تازه،
در خانه پدر مادرم جنگ میکردن، دعا میکردن، سر ما بسیار تاثیر میکرد. یک اوتلی بوده ایجی من بودم که از اون میشیشتم چرزی پودرده.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. 5:04 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. طرح رعایت حجاب زنان در افغانستان امروز اعلام شد. در این طرح که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در کابل اعلام شد، برقه بهترین حجاب شرعی دانسته شده. بیشتر در این گزارش.
طالبان در فرمان رسمی که از سوی رهبری آنان تایید شده حجاب برای زنان را امر شرعی و رسمی اعلام کردند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید فرمان آنان در مورد حجاب در نتیجه پیشنهاد علمای دینی کشور به رهبری طالبان صادر شده است. بر اساس این فرمان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان وظیفه دارد تا حجاب را به گونه جبری بر تمام زنان افغان عملی سازد. اکنون این وزارت طرحی نیز برای اجباری ساختن حجاب روی دست گرفته که در آن آمده برای زنان مسلمان اصیل و بالغ رعایت حجاب فرض و ضروری است. در این طرح چادری یا چادر برقه بهترین شکل حجاب گفته شده و آمده که هر نوع لباسی که بدن را بپوشاند و چسب نباشد حجاب محسوب می شود. خالد حنیفی سرپرست وزارت امر معروف و نهی از منکر طالبان امروز شنبه در نشستی برای عملی‌سازی حجاب گفت آنان تلاش می کنند به آنچه اسلام گفته عمل کنند.
برای ما اصول اسلامی و نظریه اسلامی مهمتر از هر چیز دیگری است. از هر چیزی می توانیم تیر شویم، اما از یک حکم اسلام هم نمی توانیم بگذریم.
محمد شریف رئیس اداره عالی تمیز در این نشست گفت رعایت حجاب امر امارت اسلامی نه بلکه امر الهی است که آنان باید پیاده کنند. تبلیغ طرح حجاب وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از طریق رسانه‌ها اولین گام برای ترویج حجاب تلقی می شود. اما مرحله دوم که مرحله تطبیق حجاب است، موارد جبری را نیز به دنبال دارد. در این بخش آمده اگر زن حجاب را مراعات نکند، خانه‌اش باید شناسایی و به بزرگ خانه توصیه شود. اما در صورت ادامه عدم مراعات حجاب برای بار دوم، سرپرست آن زن احضار می شود. برای بار سوم، برای 3 روز زندانی می شود و در صورت تکرار برای بار چهارم به محکمه معرفی می شود تا رسماً برایش جزا داده شود. در طرح عملی‌سازی حجاب این هم نوشته شده زنی که در ادارات دولتی کار کرده و حجاب را مراعات نمی‌کند از وظیفه برکنار می‌شود. اما یکی از زنان فعال در کابل که وکیل مدافع است و به دلایل امنیتی نمی‌خواهد هویتش فاش شود و رادیو آزادی می‌گوید زنان افغان قبلا هم محجبه بودند و پیش از طالبان هم مسلمان بودند.
کوشش زنای افغانستان هم مطابق به دین بوده و همون لباس که در فرهنگ افغانستان معمول بوده به خاطر پوشش بیرون از منزل از استفاده می‌کردند. یعنی ما شخصا من حیث کس که در افغانستان زندگی کردیم زنای افغانستان به حجاب ندیدیم. بازم میگم متاسفانه طالبا به خاطر به رسمیت شناختن خودشان به کشورهای جهان زنا را به هر نحو تحت فشار قرار میدن.
طالبان پیش از این نیز زیر نام توصیه بر زنان افغان محدودیت های وضع کردند. سفر بدون محرم را بر آنان منع کرده و بسیاری فعالیت های دیگر زنان را نیز مانند کار در رسانه های دولتی و آموزش بالاتر از صنف ششم بر زنان منع شده است.
درباره اقدام طالبان در زمینه حجاب اجباری در افغانستان با فرشته یعقوبی فعال حقوق زن گفتگو کردم و نخست از وی پرسیدم که واکنشش در این باره چیست.
نظر من به عنوان یک زن و به عنوان یک فعال حقوق زن این هست که وقتی جامعه اسلامی هست، همگی برداشت های اسلامی باور دارن، جامعه زن بد حجاب و بی حجاب نداره، نیازی نیست که ما در همچین شرایط بیاییم همچین فرمانهای صادر بکنیم و همچین دستورهای بیان بکنیم، به خاطر اینکه مردم از آن مردم زندگی مردم زندگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی مردم آنقدر پر از مشکل و پر از چالش هست که برای رفع از اونا باید گامهای مؤثر و مفید برداشته بشه و نیاز نیست به یک جامعه اسلامی، خانواده های اسلامی، زنان مسلمان، زنانی که بیشتر از هر کشور اسلامی در حفظ ارزش‌های اسلامی و حفظ حجاب کوشا بوده و کوشا هستند و من نیازی نمی‌دیدم به عنوان یک زن که همچین فرمان صادر بشه و من فکر می‌کنم این فرمان برای زنان افغانستان یک چیز توهین‌آمیز هست.
بانو یعقوبی، این اقدام طالبان محدودیت‌های اجتماعی را در برابر زنان در افغانستان چقدر گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌سازد؟
من فکر می‌کنم با این فرمان خود طالبان مو فرمان زندانی شدن زنان صادر کردن، مطمئنن که زنها گرچه محدود بودن بیشتر محدود میشن و یعنی کسایی هستن که باز از این فرمان ها عطا و چیزهایی که میتونه نکات مثبتی هم از این فرمان بیرو بشه اونا را هم تحت شعاع قرار بده و منفی استفاده بکنن و از این دستورات سوء استفاده بشه و زنانی که در عرصه‌های مختلف فعالیت دارن حتی در محیط‌های زنانه دیگه نتونن فعالیت داشته باشن و نتونن بیرون بشن و نتونن در مورد پوشش خو حتی تصمیمی بگیرن. یعنی که ما زنان افغانستان به معنای واقعی زندانی ساختیم.
به عنوان یک فعال حقوق زن، خواست و پیام شما چیست؟
من خواستم این هست که وزارت امر معروف و نهی از منکر شرایط مسئولتر را برای زنها فراهم بسازه، نه ای که زنها را محدود بسازه. ما نمیتونیم بیایم بگیم که ما زن را بندی بکنیم، زن را بپوشانیم، زن را داخل بوجی بکنیم، نمیفهم زن را داخل خانه نگه داریم به خاطر ازی که مردای جامعه مسئول باشن به گناه آلوده نشن. این خب منطقی نیست که ما نیمی از جامعه زندانی بکنیم به خاطر که نیمی دیگه دست و دلشان نلرزه. بیان شرایط را مساعد بسازن برای حضور زنان، بیان جامعه را اصلاح بسازن، بیان مردایی که چشم چرون هستن و مریض هستن اونا را تداوی بکنن. این که گناه زن است آن چی هست؟
طالبان انتظار دارند که حکومتشان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. با چنین رفتار و سختگیری در برابر زنان به باور شما طالبان چقدر از شناخت بین‌المللی دورتر خواهند شد؟
بارها از تریبون های مختلف و کشورهای مختلف آمدن مطرح ساختن که ما زمان طالبان به رسمیت میشناسیم که اینا مشروعیت داخلی کسب بکنن. بناهن عرق در که این سختگیری ها در زندگی اجتماعی و زندگی مردم افغانستان بیشتر بشه، همه قدر فاصله مردم از اینا دورتر میشه و دیگه اینا نمیتونن مشروعیت کسب بکنن و کسب نکردن مشروعیت از مشروعیت داخلی منجر به این میشه که اینا به هیچ عنوان به رسمیت شناخته نشن.
گفتگوی بود با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن. اینجا رادیو آزادی است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 5:12 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. جبهه مقاومت ملی ضد طالبان ادعا می کند که تمامی بخشای ولسوالی های درب و آبشار پنشیر را بجز از مرکزهای آن تصرف کردن، ادعایی که طالبان رد می کنند. گزارش در این مورد.
جبهه مقاومت ملی می گوید در ولایت های پنشیر و تخار با طالبان درگیر شدند، بر آنان تلفات وارد کردند و نیز برخی از مناطق را تصرف کردند. اما طالبان این ادعا را نمی پذیرند و می گویند در این مناطق هیچ درگیری صورت نگرفته است. جبهه مقاومت ملی صبح روز شنبه در یک خبرنامه نگاشته است که نیروهای آنان بر قطعه سرخ طالبان که تلاش داشتند بازرسی خانه به خانه را در ولسوالی های آبشار و دره پنچیر آغاز کنند حمله کردند. این جبهه ادعا می کند که تاکنون به جز از مراکز این دو ولسوالی تمامی بخش های آنها در تصرف نیروهای جبهه مقاومت ملی در آمدند. در این اعلامیه گفته شده است که 15 تن از طالبان در این درگیری کشته شدند. ادعایی که طالبان آن را رد می کنند و می گویند هیچ درگیری در این بخش ها صورت نگرفته است. با این حال یک فرمانده جبهه ملی مقاومت که در این درگیری ها در پنچیر دخیل است، به شرط فاش نشدن نامش، در یک پیام به رادیو آزادی تایید کرده است که در این درگیری ها طالبان تلفات سنگین داشتند و نیز تمام نقاط ولسوالی های دره و آبشار از وجود طالبان پاکسازی شده و مرکزهای این ولسوالی ها در محاصره اند. اما طالبان این ادعاها را نمی‌پذیرند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان صبح امروز به رادیو آزادی گفت در این ساحات هیچ درگیری صورت نگرفته است.
هیچ رویداد بزرگی نداریم، نه هم کدام درگیری صورت گرفته. تصرف خواهر به دور است، حتی بینی کسی هم خون نشده است. آنها تشویش خلق می‌کنند. در تخار نیز چنین ادعا کرده بودند اما حقیقت ندارد.
اما ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از سوی برخی از مسئولان جبهه مقاومت ملی و رسانه‌ها درگیری‌های تازه را در پنچیر نشان می‌دهند. در یکی از ویدیوها صدای حمید خراسانی، یکی از حامیان طالبان، نیز شنیده می‌شود که فرمان جنگ و تیراندازی را می‌دهد. حمید خراسانی در ویدیوی دیگری در مورد جنگ پنچیر می‌گوید نیروهای طالبان در منطقه حضور پررنگی دارند و برای مبارزه با جبهه مقاومت ملی آمادگی کامل دارند. پیش از این گزارش‌های در مورد درگیری میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در بدخشان، تخار، مزار شریف، پروان و بعضی مناطق دیگر نیز نشر شدند که در آنها ادعای وارد شدن تلفات به هر دو طرف نیز شده است. از آغاز جنگ بر ضد طالبان در حالی خبر داده می شود که جنرال سمی سادات از فرماندهان پیشین ارتش پس از عید از آغاز جنگ بر ضد طالبان خبر داده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده از کمک تازه نظامی امریکا به اوکراین خبر می دهد. از تهاجم بدون معجه روسیه بر اوکراین بیش از دو ماه سپری می شود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که ارسال بسته جدید سلاح به اوکراین را تصویب کرده است تا در جنگ علیه تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین کمک کند. آقای بایدن دیروز گفت که این بسته کمکی متشکل از بودجه برای مرمی‌های آوان و سیستم‌های رادار می‌شود. او هزینه مالی این کمک‌ها را مشخص نکرده، اما یک مقام آمریکایی گفته است که بسته جدید به ارزش 150 میلیون دلار به اوکراین اختصاص داده شده است. این مقام آمریکایی افزود که کمک‌های جدید شامل بودجه برای 25 هزار گلوله توپ 155 میلیمتری، رادارهای ضد توپخانه، تجهیزات ساحوی و پرزجات اضافی می باشد. در عین حال رئیس جمهور بایدن از اعضای کانگرس آمریکا خواسته که هر چه زودتر بسته پیشنهادی 33 میلیارد دلاری کمک به اوکراین را تصویب کنند. جو بایدن گفت ما این سلاح و تجهیزاتی که کانگرس صلاحیت ارسال آن را داده مستقیما در خط نخست جبهه آزادی اوکراین ارسال می داریم. به گفته بایدن حمایت ایالات متحده با متحدان و شرکایش جهت کمک به اوکراین به هدف پیروزی در جنگ این کشور و جلوگیری از اهداف پوتین در اوکراین خیلی مهم است. در این حال قصر سفید میگوید که از آغاز تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین اعضای گروه 7 تا اکنون میلیاردها دلار را برای کمک‌های بشری به اوکراین فراهم کرده است. قرار است رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان فردا یکشنبه در مورد افزایش کمک‌ها به اوکراین با رئیس جمهور آن کشور گفتگو کنند. قصر سفید تایید میکند که رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان با ولادیمیر زلنسکی گفتگوهای آنلاین را برگزار خواهند کرد. یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته که رهبران گروه 7 میخواهند موضع واحدشان را برای حمایت مشترک از اوکراین ابراز کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اکنون چند خبر ورزشی.
رقابت‌های نیزه‌اندازی در ولایت غزنی به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها میان 20 ورزشکار برای دو روز راندازی شده بود. در این خبر آمده است که ورزشکاران از ولسوالی‌های قره‌باغ، ناور، جاغوری، اندر و ولسوالی دیک در این رقابت‌ها حضور داشتند. در پایان این رقابت‌ها که پس از 4 روز جمعه پایان یافتند، برای دو ورزشکار بهتر جایزه نیز داده شد. هدف از راندازی این رقابت‌ها رشد ورزش نیزه‌اندازی عنوان شده است. تورنمنت 5 روزه اسنوکر زیر نام عید ورزشکاران روز گذشته در ولایت پکتیا به پایان رسید. فدراسیون اسنوکر این ولایت در صفحه فیسبوکش نوشته است در این تورنمنت 20 ورزشکار برای 5 روز با هم رقابت کردند. با گفته این فدراسیون در پایان این رقابت ها شیرولی و گلولی به مسافه هم رفتند. در اخیر گلولی حریف خود را شکست داد و قهرمانی این تورنمنت را به دست آورد. هدف از راندازی این رقابت ها تشویق جوانان به ورزش اسنوکر گفته شده است. و کرکت بورد پاکستان تاریخ برگزاری دور اول لیگ جونیور یا 19 سال پاکستان را اعلام کرد. این لیگ در اول ماه اکتبر سال روان میلادی در پاکستان برگزار می شود و الی 19 همین ماه ادامه می یابد. کرکت بورد پاکستان پیش از این گفته بود در دور اول این رقابت ها از بازیکنان خارجی تنها با بازیکنان انگلستان اجازه داده می شود، اما در مورد بازیکنان کشورهای دیگر تاکنون تصمیم گرفته نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما بازم خوش آمدید در ادامه این برنامه.
حالا مکتب ها که شروع شد، ما چند بار خط گرفتیم رفتیم طرف مکتب. اینجا که میرین دادان پست شما کجا میرید چه میکنید؟
جا به جا شدن افراد طالبان در مکاتب در پنجشیر از پیامدهایش به شما میگوییم و پیامهای مخاطبان را هم داریم.
چرا قربانی همه چیز ما دختران هستیم؟
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچه ترتیب سندهای جعلی در نهادهای دولتی افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده می شود، نگرانی های را برانگیخته. برخی ها ناکارایی نظام حاکم در پیشبرد امور حکومتی را از دلایل اصلی این موزل می دانند. مقامات طالبان چه می گویند؟ گزارش مفصلی داریم در این مورد.
فرد که 6 ماه کار او در نهادهای دولتی بند بوده و هنوز به پایان نرسیده است. او به علت بیشتر نشدن مشکلات در کارهایش نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، اما گفت که برای یک کار قانونی تنها در یک اداره دولتی 3 ماه دروازه به دروازه این اداره گشته است.
از مونگا یو خور و مونگ دنیکا خط
با سند ازدواج خواهرم رسیدگی شده است. شاهدان و دیگر مراحل قانونی تشکیل شده، اما با مراجعه و بدادگاه مثلا گفتن که دستور داده شده تا روند توزیع سند نکاح در مرکز متوقف شده و تا دستوری بعدی ادامه خواهد داشت. با وجود این که وعده داده بودند در 15 روز دیگر این روند از سر گرفته شود، اما اکنون 3 ماه از آن تاریخ میگذرد اما توزیع سند ازدواج متوقف شده است.
خب نکاح خاتون ویش پچاپ دریدله.
یکی دیگر از باشندگان قندهار که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواست نامش فاش شود، در پیامی به رادیو آزادی گفته است تمام اعضای خانواده او برای گرفتن شناسنامه الکترونیکی ثبت نام کردند، اما از 6 ماه و این سو کارشان به بهانه های مختلف به تأخیر افتاده است. این همه را می شود تنها چند مثال از مشکل های صدها یا حتی هزاران نفر دانست که کارهای سندهایشان در نهادهای دولتی افغانستان نیمه کاره و یا متوقف مانده است. برخی افراد با استفاده از این فرصت برای حل مشکل های مردم و تهیه سندهایشان دست به اقدام های غیر قانونی و جعل اسناد زدند. بخش جرایم سنگین وزارت داخله طالبان به تاریخ 21 اپریل اعلام کرد که 15 تن را تنها در ولسوالی های مختلف کابل به اتهام جعل اسناد در نهادهای دولتی و غیر دولتی بازداشت کرده است. از نزد این افراد مهرهای دولتی، اسناد و بعض وسایل کشف و ضبط شده که با کاربرد آن تفکیک بین سند اصلی و جعلی دشوار خواهد بود. شیر علی مرتضی، سخنگوی بخش جرایم سنگین وزارت داخله طالبان:
گواهی نامه ها، مدارک تسلیم، دیپلم، ترانسکریپت، ویزای جعلی، نکاخت و مارتاپای نهادهای مختلف خصوصی و دولتی و ساخت اسناد برای هموطنان با جعل و تزویر.
اما سخنگوی وزارت داخله طالبان با آنکه وعده داده بود آمار دقیق بازداشت شدگان را از زمان آغاز حاکمیت طالبان تا کنون یا در 1 ماه گذشته با رادیو آزادی شریک می‌سازد، اما به اشتراک نگذاشت. اما چه دلیل‌هایی وجود دارد که مردم به جای جستجوی کار خود در نهادهای دولتی به جعل روی می‌آورند؟ فهیم کهدامنی، کارشناس، در این باره می‌گوید:
متأسفانه در ادارات حکومتی به دلیل عدم مدیریت درست وضعیت برای جعل و تزویر زیاد مساعد شده. در دوره قبلی هم که گروه طالبا حاکم بودند، خصوصا در محاکم و ادارات که اسنادهای زمین و جایدادهای مردم ثبت بود، دستبرد زیاد صورت گرفته بود.
بشیر صافی، فارغ تحصیل رشته امنیت داخلی و تروریسم از دانشگاه آمریکایی اسپین، میگوید که طالبان بروکراسی منظم برای حکومت داری ندارند و این امر سبب شده که مردم به جعل متوسل شوند. به گفته او این کار میتواند امنیت ملی افغانستان و دیگر کشورها را تهدید کند.
داده موقع صحفای استفاده،
شبکه های تروریستی یا جرم های اقتصادی می توانند از این فرصت برای دریافت اسناد سفر برای مردم خود استفاده کنند و با این کار قاچاق آنها امنیت عمومی و امنیت ملی افغانستان یا دیگر کشورها را تهدید کنند.
گواخون نرمستکلی،
طالبان درباره این ادعاها چیزی نگفتند، اما گفتند که کارهای حکومتی به گونه عادی پیش می رود. تلاش حکومت پیشین در روزهای پایانیش بر این بود که هر چه زودتر همه امور حکومتی الکترونیکی شود و این مرحله از ریاست جمهوری و اداره امور آغاز شده بود. هدف از این کار سرعت بخشیدن به کارهای مراجعان، افزایش شفافیت و جلوگیری از فساد و جعل خوانده شده بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
از ماها به این سو افراد طالبان در برخی از ساختمان‌های مکاتب و نهادهای آموزشی در ولایت پنجشیر مستقر شدند. این سبب شده تا به گفته منابع هزاران شاگرد پسر از آموزش محروم شوند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پایگاه‌های نظامی در مکاتب دخترانه و پسرانه ایجاد شده است که مانع آموزش آنان در محلاتین ولایتند. مدیر آقای 17 ساله از ولسوالی آناب است. او در مکتب عالی دربند صنف 11 هم بود که طالبان در ماه اسد پارسال کابل را دوباره تصرف کردند. مدیر آقا بیاد دارد که طالبان چند هفته بعد به سمت پنجشیر لشکر کشیدند و بعد از حدود 10 روز جنگ با نیروهای جبهه مقاومت ملی بخش‌های بزرگی از آن ولایت را تصرف کردند. از آن زمان طالبان بیشتر در مکان‌های دولتی و عوام المنفعه پایگاه‌های نظامی ایجاد کردند، از جمله در مکتب عالی دربند. مدیر آقا تایید می‌کند.
حال مکتب ها که شروع شد ما چند بار خط گرفتیم رفتیم طرف مکتب. اینجا که میریم دادان پوسته شما کجا میرید چی میکنید بشار پیر میکنن و داخل قریه دیگه یا بر معلمین بشار مزاحمت ایجاد کنن دیگه تا اون امکانات نداریم که ما هر روز بریم خط بگیریم و بریم مکتب درس بخونیم.
مکتب عالی سنگی در روستای فراج ولسوالی عنابه نیز از مکاتبی است که در آن قرارگاه نظامی طالبان موقعیت دارد. عبدالله 45 ساله در این مکتب معلم است.
به خاطر تمام ندارند افتامت یک اون روزی که برای دیگه کسی نمیدن. معلومین امروزه نباشن. این سرباز سرمان سرباشن و سالا نباشن به مکتب. هفته یک روز که ما پیل بندازیم به متسکل ما بریم دیگه کسی تمام نداره که برای تا که هم مجاهدین از خانه مردم پاوشن و مزایمت بند بند کنم مردم برای مجاهدین و دست را ایکیم کنه خلیم.
یکی از باشندگان ولسوالی آنابه که به علت حراس از افشا شدن هویتش و به خطر افتادن جانش از گرفتن نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی بیشتر گفت.
چند مکتب که در ولسوالی آنابه اینجا پایگاه نظامی طالبا شده، یکی مکتب دربند هم است، مکتب سنگین است، مکتب زمانکور است، مکتب کورابه هست، مکاتبی که در اطراف ما موجود است، طالبا اونجا پایگاه نظامی گرفتن و شاگردا به طرف درس تعلیم نمیرن.
حضور نظامی طالبان در مکاتب پنجشیر تنها به ولسوالی آنابه محدود نمی شود. به اساس معلومات شماری از باشندگان محلی، در مناطق مختلف این ولایت طالبان از مکاتب به حیث پایگاه های نظامی استفاده می کنند. در مورد تعداد مکاتبی که در آن پایگاه نظامی ساخته شده منابع مسئول معلومات دقیق نمی دهند. اما مولوی داد محمد قمندان امنیه طالبان در ولایت پنجشیر حضور نیروهای نظامی را در شماری از مکاتب ها در این ولایت تایید می کنند.
نظامی ها در مکاتب بودند، قبلا فعلا مکاتب را رها کردین و فقط صرف در چند مکتب محدودی است که در قسمت ما گپ زدیم که این را یک جای دیگر انتقال بدیم که مکاتب شروع شوند.
ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر هم به رادیو آزادی این خبر را تایید می کند.
نزدیک به 8 مکتب فعلا نظامی ها در اونجا هستن. با آغاز دروس ما تلاش جدی و مقام ولایت در هماهنگی با نهادهای وزارت دفاع و وزارت داخله است که اینا را از مکاتب بیرون بکنن، که به زودی ما اینا را از مکاتب از نهادهای تحصیلی بیرون بکنن. مکاتب برای دانش آموزا به صورت کاملا باز و فضای پاک باشه.
از دید برخی از فعالان جامعه مدنی، پنجشیر در حال حاضر چهره نظامی به خود گرفته است. توبا لطفی 28 ساله یکی از این فعالان جامعه مدنی پنجشیر است.
فعلا وضعیتی که در پنجشیر جریان داره وضعیت خیلی وحشتناکی است که بیشترین متضرری که ولایت بود ولایت پنجشیر، که مردم عام صدمه دیده و مردم عام روحن و جسمن صدمه دیدن از تاثیرات جنگ، اطفالی که از مکتب باز میمانن و همین وقتی که اینو از دست میدن واقعا جای نگرانی است.
خانم توبا در این حال به این باور است که راه حل برای رسیدگی به این مشکل این خواهد بود که مردم دادخواهی کنند تا سایه حالت نظامی از مکاتب پنجشیر دور ساخته شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، صفا دانشیار هستم از کابل. در رابطه با مکاتب ما دختران که نزدیک به 9 ماه شد که نگذاشتن به مکتب بروید، بگویم که ازشان خواهش میکنیم که نباید با احساسات ما دختران بازی کنند. لطفا دیگر بهانه های دروغی نگویند، بر ما واضح سازد بالای چی پیشرفت کردند، چرا حقیقت را بر ما دختران بیان نمیکنند.
سلام، مریم دانشیار هستم از کابل. پیام گذاشتیم نزدیک به 9 ماه شد که دختران بالاتر از 6 اجازه ندادن طالبان که به مکتب بروند. چرا اینقدر برای مردم افغانستان دروغ میگن و وعده خلافی میکنند؟ چرا قربانی همه چیز ما دختران هستیم؟
مرد
سلام بر تمام کارکنان رادیوی آزادی از امارت اسلامی خواهان هستم که این پاسپورت ها را وا کنه، کارش را شروع کنه که ما مردم دچار مشکلات هستیم، میرم خارج میرم اینمی باید مشکلات به نظمی ها میشه که کشورهای همسایه ما با ما جنجال ایجاد میکنن.
پیام شما نظر شماست.
پنج نیمه عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان طرح رعایت حجاب اجباری را برای زنان در افغانستان امروز اعلام کرد. در این طرح برقع بهترین حجاب شرعی دانسته شده است. بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار 4 عضو یک خانواده جان باختند و 2 نفر دیگر زخمی شدند. فالوخشا یکی از نزدیکان این خانواده به رادیو سولی گفت حادثه دیشب رخ داد. گارد ساحلی ایتالیا از نجات دادن بیش از 100 مهاجر و دریافت 2 جسد پس از غرق شدن کشتی حامل آنها در غرب این کشور خبر داده است. با گزارش تلویزیون دولتی ایتالیا اکثریت این مهاجرین که دیروز نجات داده شدند از افغانستان هستند. و گزارش شده است که نیروهای اوکراینی در مناطق نزدیک خارکیف و خرسون پیشروی کردند. در همین حال روسیه ادعا کرده که یک انبار اسلحه اوکراین را که از سوی ایالات متحده و اروپا فراهم شده بود نابود کرده است. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید و البته برنامه ورزش و تعقیب آن برنامه هوای تازه پخش می شود.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و عید سعید فطر را با خوشی سپری کرده باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش.
مرور داریم بر رویدادهای ورزشی هفته گذشته در افغانستان.
هفته گذشته به مناسبت عید در ولایات و مرکز فعالیت های بسیار زیاد داشتیم.
مصاحبه مشنوید با نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان. اصیل نیرومند عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان در رابطه با ورزش کرکت در آن ولایت برایتان معلومات میدهد.
کرکت فعلا فعالیت دارد، جوانان علاقمندی دارند، دستاوردها هم دارند در زون.
ما در اخیر مطلب معلوماتی میشنوید در رابطه با وضعیت و تاریخچه ورزش پهلوانی در افغانستان.
دوران های ظاهر خان و پیش از آن که یک کلاب به نام تیم ملی در کمیته ملی المپیک باقی مانده، در همون کلاب ما همین تمرینات پهلوانی را به پیش میبریم که گنجایش ده ورزشکار که تمرین بکنن گنجایش از اون ندارن.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، اینک داد محمد نواک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با رویدادهای ورزشی در هفته گذشته برایتان معلومات میدهد.
هفته گذشته به مناسبت عید در ولایات و مرکز فعالیت های بسیار زیاد داشتیم. در مرکز نیزه بازی از چند ولایت بودند که اشتراک کرده بودند و همچنان در ولایت غزنی از 5 ولسوالی نیزه بازی بودند و در کندوز کورش داشتیم و همچنان در کاپیسا رقابت های فوتبال داشتیم و همچنان در سمنگان از ولیبال. در پکتیا سنوکر تورنمنت 5 روزه بود و همچنان در روزگان از کورش، در غزنی همچنان از کورش و در بغلان البته ولیبال داشتیم. در ولایت غزنی البته مسابقات بسکتبالی هم داشتیم. در پکتیا تحت برنامه ایدی بازیکن جیمناستیک داشتیم. در لوگر و در مرکز لوگر پل عالم و طوری بارک برک همچنین والیبال داشتیم. در پکتیکا نمایشات گوناگون از ورزش پهلوانی داشتیم. همچنین در تخار کورش داشتیم و والیبال در نگرهار داشتیم و فوتبال در کنر داشتیم و همچنین در روزگان مسابقات‌های به مناسبت عید داشتیم و در فاریاب رقابت‌های کورش بودم شنان. در نگرهار از فوتبال هم داشتیم، در جوزجان از کورش داشتیم و در میدان وردگ از والیبال داشتیم که در اولسوالی چک و در اولسوالی سید آباد بیشتر از 20 تیم شرکت کرده بودند.
شنونده های عزیز، در هفته گذشته رقابت های تکواندو به هدف انتخاب چهره های برتر برای راهیابی به رقابت های آسیایی در کمیته ملی المپیک افغانستان را اندازی شد. در این مورد با نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
رقابت‌هایی که فدراسیون ملی تکواندو افغانستان برگزار کرده بود، این رقابت‌ها بین اعضای تیم ملی فدراسیون تکواندو افغانستان و دو قهرمانای دو جام که جام ولایت پنجشیر هم شد و ولایت جام ولایت مزار شریف که به نام جام گلسرخ است، بین قهرمانای جدا برگزار شده بود که تعداد با 5 ورزشکار و بین ورزشکارا انتخاب شد. ورزشکارا قهرمان از دو مسابقات آسیایی که در کشور چین برگزار میشه در رو حضور پیدا بکنن و موجود مدت 4 ماه در این مسابقات باقی مانده و این پنج ورزشکار تحت نظر مربی فدراسیون ملی افغانستان تمرینات خود داشتن و آمادگی میگیرن برای حضور در مسابقات آسیا.
این مسابقات چند روز ادامه داشت؟ دیگه ولایت ها چرا شرکت نداشتن؟
این مسابقات بین ولایت ها نبود. ما دو جام داریم که سالانه برگزار میکنیم. قهرمانای اون جام کسایی که به اون مسابقات جام گلسرخ و جام ولایت پنجشیر قهرمان شده بودن، بین از این قهرمانا و اعضای تیم ملی بوده. این مسابقه انتخابی بین تمام ولایت ها نبود. این مسابقه بین اعضای تیم ملی و قهرمانای از دو جام.
در رابطه با رقابت های آسیایی اگر بگویی چگونه رقابت است که اینا بازوجا را شرکت میکنن، چه وقت برگزار میشه؟
حدود 4 ماه به این رقابت ها باقی مانده. کشورهای آسیایی در این رقابت ها اشتراک مسابقات آسیایی که بین کشورهایی که در آسیا قرار دارند به تمام کشورها تا 4 سال یک بار برگزار میشه.
برنامه های بعدی چی است در بخش تکواندو برای مرکز و ولایات؟ چی برنامه های دیگه طراحی کردیم؟
برنامه های جدید شروع داریم. مطابق با جنتری جوانای فدراسیون ملی تکواندو افغانستان و همچنین جنتری فدراسیون جهانی تکواندو روی برنامه ما کار میکنیم. به خاطر مسابقات انتخابی تیم نوجوانان هم برنامه داریم. همچنین حضور تیم ما در مسابقات کشورهای اسلامی هم برنامه زیاده.
خب در گذشته اکثر مشکلات در فدراسیون ها وجود داشت. فدراسیون تکواندو فعلا با چی یک وضعیت روبرو است؟ آیا مشکلات وجود داره؟
مشکلات بودجه وجود داره که امارات اسلامی تصور بودجه داره فدراسیون ملی تکواندو اختصاص نداره. بودجه باشه تمام برنامه اگه بودجه نباشه برنامه بگه تدار وزشکره تکواندو هست حدود بیشتر از
خواستتان از کمیته ملی المپیک چی است؟
خط بودجه به خاطر اشتراک در برنامه‌های بیرونی و برنامه‌های داخلی باید کافی باشه برنامه پیش کنم. بغیر در عدم موجودت بودجه پیشرفت نخواهیم داشت.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه بصیر نیرومند، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان، از فعالیت‌های کرکت در آن ولایت برایتان معلومات می‌دهد.
خوشبختانه در ولایت بدخشان کرکت ما فعالیت دارند، فدراسیونشون فعالیت دارند. نه تنها فرزندان بدخشان، از دیگر ولایاتی که ایجاب کارهای دارند، انجینر سبا و دیگر برادرهایی که جام مصروف یکان دکانداری گپا هم هستند. خوشبختانه در تیم کرکت ولایت بدخشان اینا فعالیت می نمایند. در ولایت بدخشان کرکت فعلا فعالیت دارد، جوانان علاقه مندی دارند، دستاوردها هم دارند در زون. انشاءالله ما تمامی ابتدای فدراسیونی که ما در فعالیت دارند، کرکت هم یکی از فدراسیون هایی که هستند که اینا همیشه فعالیت دارند و مسابقات رفت و برگشت اینا با در سطح به اصطلاح مرکز و همچنان ولایاتی همجوار دارند. ما انشاءالله اینا را حمایت کردیم همیشه و همیشه با مسئول فدراسیونش در تماس هستیم. انشاءالله بیشتر تلاش میکنیم که اینا یک آکادمی داشته باشن که یک شهر برشان در چند سال قبل و دستیارشان قرار داده شده بود. متاسفانه از طرفی بورد کرکیتی افغانستان تاوری را نتونستن که اینا را یک چیزی برشان بسازن. امیدوار هستم که بورد کرکیتی افغانستان هم بعد امو وعده که به فدراسیون کرکیتی ولایت بدخشان کرده بعد اونا عملی بکنن. دیگه انشاءالله ما حمایت همیشه کردیم شان، بازم حمایت شان میکنیم.
در این بخش برنامه محمد یونس ایران سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی در رابطه با وضعیت ورزش پهلوانی و تاریخچه این ورزش برایتان در افغانستان معلومات می‌دهد.
پهلوانی در افغانستان از تاریخ های متمادی بدین سو وضعیت خوب بهتری دارد. البته در سر تا سر افغانستان 300 کلب پهلوانی وجود دارد. البته به معیارهای ملی و بین المللی نمیشه که ورزشکارای ما یا یک توکا و بلند منزل یا یک دکان یا یک گاراژ یا یک جای را یک مکانی را سربسته را میسازن، کلب میسازن، خودشان تعداد از جوانان و نوجوانان را اونجا مشغول مشق و تمرینات پهلوانی میسازن. در قدیم ها هم همین شکل بود، کلب های بسیار خرد خرد بود، به همین شکل ورزش پهلوانی را پیش می بردن ورزشکارای ما و مشق و تمرین میکردن. والا به زمانی که انترنت برآمده و گوگل است و یکان تکنولوژی های جدید است، جوانایی که فعلا فعالیت میکنن از امکاناتی که داشته باشن از امکانات خود ریغ نمیکنن، کلب را که میسازن نسبتا به معیارهای بین المللی نزدیکتر می باشه که در کشورهای بیرون کلب می سازن. به او شکل می در قدیم ها پهلوانی برای خاک بود، از روی خاک بالاخره برای یک توشک آمد. کلب های پهلوانی یا هر کاره می نامیدن یا همون کلب می گفتن هم به شکل های استاندردش نوشار کوچک و خودتر بود. و در چند پیشتری که در افغانستان پهلوانی وجود داشت و پهلوانی مردم می کردن، جماهیر شوروی بود. یک زمان سر پهلوانی ما کار کردن و ورزشکارای ما را در مسابقات بیرون مرزی بدون کدام از این رایگان می بردن از بودجه همو کشور میزبان یا همو کشور برگزار کننده. هم یک قانون بالای از او گذاشته بودن که شما تیمای افغانستان نظر به اینکه اتصالشان درست نمی باشد یار شما رایگان دعوت بکنه با مصارف رفته برگشت. و چون فدراسیون پهلوانی یکی از پربیننده ترین با یک ورزش پرهیجان بود، دورانهای ظاهرخان و پیش از آن که یک کلب به نام تیم ملی در کمیته ملی المپیک باقی مانده، در همون کلب ما همین تمرینات پهلوانی را به پیش میبریم که گنجایش ده ورزشکار که تمرین بکنن گنجایش از اون نداره. البته اولین دستاورده که بر افغانستان آورده پهلوانی آورده، اولین بازی های آسیایی المپیک که شرکت کرده بریاله ناصری است که مدال نقره رو در وزن 80 کیلوگرم بر افغانستان آورده. فعلا هم آرزومند هستیم به ورزش پهلوانی توجه شوه. پهلوانی را که یکی از پرطرفدارترین است و تعداد بسیار علاقمند خود داره، مشتری خود داره و ورزش پذیرفته شده مردم افغانستان است. سالونای سربسته اگر ما داشته باشیم مسابقات خود براحتی میتونیم بگیریم. توشکای ما در یک جای تعداد توشکا زیاد میباشه، حداقل دو تا سه تا کلان تعداد توشکا پر میکنه که دیپو شوه یک جای باشه و کشیدن از او و دوار کردن از او میدان جور کردنش. در یک سالونی که 2500 نفری از در ریاست عمومی تربیت بدنی و تمام 52 فدراسیون به نوبت اونجا مسابقات خود برگزار میکنن. طبعا نیاز زمستان سرد می باشه یا گرما می باشد، تا تابستان آدم نمیدونه که مسابقات در سالونای سرباز بگیره. از تاریخ های متمادی استادایی که زحمت میکشن، زحمت کشیدن در رشته پهلوانی، حال هم جوانایی که زحمت میکشن و تمرین میتن، ترن میتن، جوانای خوبی هستن و با شکل روز خود عیار میسازن. همگیشان دست به دست هم دادن ورزش پهلوانی رو نموندن پاشان شو ورزش پهلوانی رو نموندن که در بین ورزش های دیگه است بین برا. و آرزوی من این است که ورزشکارای ما را و تعداد کلب های ما را که از پول شخصی خود ساخته ورزشکارای ما در جای کرا گرفتن و از پول شخصی خود پیش میبرن، از کمیته ملی المپیک ریاست عمومی تربیت بدنی هی است که یک زمین یا یک جمنازیوم یا در اختیار فدراسیون پهلوانی قرار بدن، چون که در تاریخ های متمادی صورت نگرفته، این کار صورت نگرفتن نکردن برای ورزش پهلوانی. امیدوار هستم که یک زمینه بدن یا یک جمنازیوم بسازن برای زمین ورزش پهلوانی که حداقل در ولایت اگر نبود در شهر کابل که مسابقاتشان برگزار شود، بتانند به درستی به وقت و زمانش مسابقات خود برگزار بکنند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن پدران و مادران یا والدین به فرزندانشان توجه نمیکنند و همیشه در مقابل فرزندان جوان و نوجوانشان جنگ و جدل میکنند. این گونه رفتار والدین در خانه در مقابل چشم جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی ذهنیت آنها میگذارد و راه حل چیست؟ در این مورد گزارشی را برایتان تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا صاحب زاده، متخصص علوم اجتماعی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه می دانیم که اولین مکتب برای تعلیم و تربیت فرزندان و نوجوانان خانواده است و بسیاری زمینه های اخلاقی نوجوانان در آنجا رشد و نمو می کند. محیط خانواده سالم و ناسالم بالای نوجوانان تأثیرات بسیار عمیق دارد. اما بعض از پدران و مادران که با همسر ناسازگاری دارند این موضوع را مد نظر نمی گیرند و همیشه در مقابل فرزندانشان با هم جنگ و جدل می کنند. محمود که نام مستعار یکی از جوانان است و حالا معتاد به مواد مخدر شده، دلیل اعتیاد خود را رفتار نادرست پدر و مادر در کانون خانواده می داند. او می گوید
در خانه پدر و مادرم جنگ می کردن، دعوا می کردن، سر ما بسیار تاثیر می کرد. من بازم برامدم اینجا، یک اوتالی بوده ایجی می آمدم کد از اون می شیشتم چرزه پودرده اوقات تفخی خانه بود گیریم به این سره برسیم. برای خوار و بیادرم برای خودم تکلیف های روانی پیدا شده. ما هیچ وقت در خانه نمیشتم. همیشه که میرفتم میدیم که پدر مادرم در جنگ دواست. این در دینی عمل آغشت شدیم در پودر چرس دریافت. حال پدر مادر هیچ خبر ندار که در چی وضعیت هستم. هیچ دیگه نمیخواهیم هم که در خونه برم.
قیس که باشنده اصلی ولایت فاریاب است و فعلا در کابل زندگی می کند، می گوید که از خشونت خانواده فرار کرده و به کابل آمده است.
زیاد در خانه ما جنگ و دعوا بود. پدر مادرم زیاد جنگ میکنند، دگه پای ناق، حتی مثلا سر سودا خانه جنگ میشد. به اون خاطر ما از خانه فرار کردم. چند دفعه فرار کردم، مرا دوباره برد پدرم آمد خانه بردم. دگه دفعه کابل فرار کردیم آمدیم، دگه تا فعلا نمیفهمن کجا هستم. من با نمیفهمم، فقط سر بسیار گپی عادی یک سر دیگه قال مقال میکنه، جنگ زدن بسیار گدودی میخیزه، اصلا به خانه نمیمونه دیگه، اونجا مجبوری فرار کنی. آخورد دارم سه تا دیگه، خب من فرار کردم دیگه، ما اصلا شاید اونام بیاد پشتر ما یک دو سال بعد فرار کنم کم با زور بازی خود برسه.
قیس همچنان از والدین میخواهد که آینده فرزندان خود را مد نظر بگیرند و در خانه جنگ و دعوا نکنند.
باید یک زندگی خوب داشته باشند، بین خود جور بیان، ناخ جنگ نکنند، چون برای اولادشون خوب تنگی میشه. از خانه فرار میکنم، شاید یک پودری شوه، یک طرف برک، چون جدا کارم نیست در افغانستان، سو آخرشون هم پودری شدن هسته.
راشد یکی از متعلمین صنف هشتم کابل است. او میگوید وقتی که در خانه اوقات تلخی باشد بسیار ناراحت میشود و دلش نمیخواهد که به مکتب برود.
وقتی که در خانواده ما جنگ میباشد بسیار ما خفه میباشیم و دل ما نمیشه که خانه بریم. از در دیگه چیزا دل ما سیه میباشه، از چیز کار خوب میباشه دل ما شعوره کنیم و باز دل ما نمیشه که رام و کارام کنیم. بخی دلسیا میشه مزار چیز از بیرون میبرایم از خانه مردم شهر میباشیم. بخی دل ما نمیشه خانه بریم.
بعضن در خانواده ها مشکلات به وجود میآید و اما این مشکلات و دعواها نباید در مقابل فرزندان و نوجوانان مطرح شود. جاوید یک تن از محصلین پوهنتون های خصوصی شهر کابل به این باور است.
اگر این مشکلات در خانواده هست کی باید پیش طفلا صورت نگیره، خاطر که بالا ذهنی تز تأثیر میگیرن یا هم در آینده عمیق سم میگیرن. باید یا کلانا کوشش کنن هر مشکلی که دارن دور از اطفال یا دور از مو جایی که اطفال زندگی میکردن از وا این جنجالای خود اگر انجام میدن یا کوشش کنن که پیش از روی خوب کنن، یا مثلا از فامیل که دور میشن یا از کنترل ازام میبرن یا همراه هر قسم مردم یا رفیق میشن دوست میشن یا گشت و گذار میکنن روز به روز یا راههای بد میرون.
جوانان و نوجوانان قشر آسیب پذیر یک جامعه هستند. برهان الدین نظامی در مورد عوامل و تأثیرات جنگ و جدل والدین بالای جوانان چنین گفت.
عوامل های ناسازگاری عدم هممان بودن است، یا مثلا معمولا مردا فقیر هستند، خانم ها از خانواده مثلا بای و توانمند وارد خانواده فقیر می شوند، با او خواسته هایی که داره این خواسته هاش برآورده کردن می تونن. هممان بودن در ازدواج در روز اول باید در نظر گرفته شود و باید طرفین ازدواج همدیگر خود خوب به شکل دقیق قبل از ازدواج باید بشناسن. در روحیه اولادها و اطفال تاثیر بسیار منفی داره. اولاد عقده ای بار میاره، اولاد بالاخره بی بند و باد بار میاره، بی ادب بار میاره، بی بند و باد بار میاره، ولگرد بار میاره.
در بعض خانواده ها والدین با هم سر ناسازگاری دارند و همیشه با هم درگیر بوده و جنگ و جدل می کنند. این محیط بالای جوانان و نوجوانان آن خانواده چه تأثیرات می گذارد و چگونه می توان آنها را از چنین مشکلات و این گونه محیط ها دور نگه داشت؟ در این مورد مصاحبه ای را با آقا صاحبزاده متخصص علوم اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب میشه برای ما بگوین در بعض خانواده ها وقت دو نفر با هم ازدواج میکنن اینا با هم سازگاری ندارن و بالاخره وقت فرزندایشان به دنیا میایه امی ناسازگاریشان چی تأثیرات بالای نوجوانا داره؟
خود فامیل هسته و اساس اجتماع را تشکیل میده. روز پیشم از کسی شنیدم که ما از روز اول قطع شوهر خود موافق نبودم، اما جبران مادرم برام شخص مرا داد. ما از روز عروسی خود میخواستم که فرار کنم. خوب یک جبران نگاه داشته شدم و وقتی که فرزند آمد یا در اون به حساب فامیل ناچار زندگی میکنم و وقتی که طفل زنام میاد به حساب آسیب پذیر از مناسبات زیادن، بغض و عداوت و دشمنی و به حساب کینه توزی و با خشونت و بالاخره جوانا که خسته میشن از مناسبات پدر و مادر که اختلاف میکنن و بگومگو میکنن و حتی دست به فرار میگذارن خود جوانا و به حساب یا جبران به یک طرف دیگه سفر میکنن که هیچ وقت به خواهان از نیستن.
چی گونه میتونیم نوجوانا را در خانواده ها از امی مشکلات که بین پدر و مادر است و در مقابل نوجوانا حل میشه و جنگ و دعوا میشه چیگونه اینا را دور نگاه کنیم؟
کوشش کنن که پدر و مادر امی مسائل اختلافی خود را در حضور فرزنده خود ایر امیر به بحث نگذارن و مسائل اختلافی خود در پیشوی اولاده خود طرح نکنن، فیصله نکنن. و اگر میخوان که به حساب زی در یک چیز مشاجره بکنن، بهتر از ایست که در یک جای به حساب زی گوشه برون، در یک جای به حساب زی یک تفریقه، در یک جای به حساب زی در یک کافه دوجه برن، همین مطالب خود به بسیار به آسانی سخن بگوین. مشکل یک چیز بسیار بسیار مشکلی که ما متوجه شدیم در بین فامیل افغان سخن گفتن نیست، بلکه جنگ کردن است. و این بسیار مهم است. جنگ دیگه هم کدورت ها را و نفرت ها را دیگه به حساب دامن میزنه، دیگه هم زیاد میسازه و این بسیار اشتباه کلان است. بجای ازی که سر اولادای خود فکر بکنن، عاقبت امر و همین مسائل را در پشوی اولادای خود مطرح میکنه. بجای ازی که با محبت و با صمیمیت کلان شون و از فامیل خود با محبت و صمیمیت که نیاز داره نزوج بگیرن، برعکس یا با چی مواجه میشن، با بغض و عداوت و دشمنی و با کینه توزی و با خشونت و یک در عاقبت امر. این هم به حساب انسان متاثر از محیط خود است. محیط سازنده انسان است. فیلسوف کلان آلمانی گفته که انسان زاده محیط است. اگر می خواهند که انسان اصلاح شود، باید محیط اصلاح کنند. پس دیگه محیط فامیلی باید اصلاح شود.
مثلا بعضی خانواده ها هستن، فرزندایشان نوجوان هستن و با هم تو یک مشکل روبرو هستن. خود نوجوانا در این کدام راه ها را پیش بگیرن تا از این جلوگیری شوه در کنار پدر مادر؟
جوان نوجوان وقتی که اگر اختلافات ذات البینی خود والدینش وجود داشته باشه، بهتر است واتر کنن. اما لحظه که به سبب اختلافات، چون او احترام عنانوی که به پدر و مادر وجود داره و لحظه در کل دنیا پدر و مادر خدا و فرزنده دوست داره و در مقابل زن سب نمیخوان که آزرده شوند، چون برای یک فرزند پدر و مادر هر دوش به حساب لحاظ حقوق و لحاظ احترام جایگاه واحد قرار داره، اما نمیتونه که به حساب یا سرزنش بکنه پدر خدا یا مادر خدا. پس دیگه عاجز است. به خاطر از اینکه خود زیم متاثر نشوه و یا کرکتر نگیره، بهتر است که موقتا در مقتی همون لحظه یعنی خانه از خانه بیرون شوه. به معنی نه که خانه رو ترک بگه، از خانه بیرون شوه و پس به خانه خود برمیگرده. و یکی و دوم از امی از پدر و از مادر خود هم باید دیگه خواهش بکنن و ایره هم حق دارن که در فامیل دوجه نظر بتن و پدر و مادرم باید نظر زنا را احترام بگذاره، چون عضو زمی خود چیز است، خانواده است. من حیث عضو خانواده حق داره که نظر بگه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدمی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
همه ناکامی و حسرت که حبس ساده همومون به باید بدهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پرید چی دیریز خموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه در نجوا سخن از دل برمانم من نه آن بیدر ضعیفم که زهر باد بلند